أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومی مسئله از مسائل فصل هشتم درباره احکام تفریق است. مسئله اول این بود که القبض ما هوه، چون قبض موضوع است برای احکام در بسیار از ابواب فقهی. مسئله دوم این بود که تسلیم کل واحد از عوضین واجب است، یعنی بر بایع تسلیم معوض واجب است، بر مشتری تسلیم ثمن، و دلیل این هم گذشت. مسئله سوم آن است که تسلیم باید تسلیم تام باشد. اگر کسی زمینی رو فروخت که این زمین مشغول به زرع است، باید که اون رو از زر تفریق کند. اگر انباری فروخت که پر از کالاست، باید کالا رو بیرون ببره. و کذا هر چیزی را که با غیر همراه است، با تفریق کند، فارغ کند، صاف کند، تحویل مشتری بده. پس بنابراین مسئله سوم درباره تفریق اون مبیع است، نه اصل تسلیم مبیع. تا کنون روشن شد به اینکه تسلیم واجب است یا رو مبنای صحیحی که مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و بعضی از اساتید ما انتخاب کردن که بر اساس شرط زمینی و تعهد زمینی طرفین متعهدن، همونطوری که تملیک در مقابل تملیک است، قبض هم در مقابل قبض باشد. لذا بین بی و بین هبه یه فرق جوهری است. در هبه تملیک هست اما هیچ تعهدی نیست، واهب ممکنه نده، هرگز تعهد نکرده که من پای امضام ایستادم. ولی در بی گذشته از تملیک تعهدم هست، یعنی من این رو تملیک کردم، یک متعهدم که بپردازم. دو تفاوت اساسی هبه نه برای این است که اونی که عوض دارد این که عوض ندارد، برای اینکه هبه به زیر رحم این طور است که دو تعهد درش است. هبه به زیر رحم این چنینه، صدقه این چنینه، آدم نمیتونه پس بگیره، برخلاف هبه است که میتونه پس بگیره به غیر زیر رحم. بنابراین ممکن است تملیک یک جانبه باشد با دو تعهد، یعنی من این رو بخشیدم، یک پای این امضا میستم، دو اون در هبه زیره هم است. در صدقه هم همین طور است، آدم چیزی رو که مسلمان صدقه داد چه نمیتونه برگردونه، قصد قربت باد بکنه تا با هبه فرق بکنه. فرق جوهری صدقه با هبه هم همین امور است، و قبضم باد بده و دیگه نمیتونه بعدش پس بگیره. این مثل هبه نیست که میتونه پس بگیره. خب پس بنابراین در جریان تسلیم و در جریان اقباض متقابل مسئله دوم گذشت. مسئله سوم این است که کالایی را که باید تحویل بده باید فارغ از اشیای دیگه باشه، ملک تلق مشتری را تحویل او بده. اگر مغازه یا انبار را فروخت باید مغازه خالی و انبار خالی رو تحویلش بده، و اگر زمین رو فروخت باید زمین بدون کشت و زر رو تحویلش بده، و اگر کامیون رو فروخت بدون بار باید تحویلش بده، و هاگزا. این مرام تفریق است. چند مطلب توی مسئله سوم مطرح است. مطلب اول این است که یک حکمی دائر مدار قبض است. این حکم تعبدی است، رو بنای عقلا نیست. ممکن است عقلا تا حدودی تفهیم بشن، ولی در فضای عقلانیت عقلا این نمی گنجد. و این است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. اگر فروشنده کالایی رو به مشتری فروخت، این کالا ملک تلق مشتری است، منتها بایع دارد این کالایی که ملک تلق مشتری است تحویل با مشتری میدهد، منتها دستش افتاد و شکست. خب ملک ملک مشتری است و ولی شارع میفهمه که بایه زامن است، که این با دخالت عقل که آنم ما معامله برمیگردد قابل توجیه شد. اما حکم عقل حکم تعبدی است که عقل دخالت کرده. پس اگر انباری را یا مغازه را فروخت و کلید انبار و مغازه را تحویل مشتری داد، ولی این انبار جنس داره، مغازه جنس داره، او تخلیه نکرده، تحویل داده، این قبض کل مبیع این تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعی حاصل شده. اگر از این لحظه به بعد اون مغازه یا انبار آسیب ببیند، فروشنده ضامن نیست. قبض به اون معنا صادق است، اما چون تفریق واجب است، برای اینکه قبض کامل باید بوده، برای اینکه این را به مالها من المنافع باید تحویل مشتری بده، این عینی بدون منفعت داد، این انباری که مشغول به کالاست یا مغازه که مشغول به کالاست که منفعتی ندارد، این مغازه را خریده یا انبار را خریده که دارای منافع باشد، منافع را که تسلیم نکرده، که عینی بین منفعت را داده. او زمینی را خریده که روش خونه بسازه، ولی این زمین الان مزرعه است، این زمین تحت کشته. خب شما که میخواستی زمین رو بفروشی چرا کشت کردی؟ این زمین رو تحویل داده اما منفعتش که تحویل نداده. بنابراین تفریق در حقیقت بازگشتش به تسلیم منفعت است. همونطوری که در اجاره، در اجاره شخص منفعت رو تملیک میکند، این مغازه رو که تملیک نمی کند، ولی اگر چون چه منفعت در اختیار دیگری باشه، خب این منفعت نداد دیگه. بنابراین اساره مسئله سوم به حوزه منفعت برمیگرده، نه به حوزه این، لذا کاملا قابل تفکیک است. اگر کسی مغازه یا انباری رو فروخت و کلیدش تحویل مشتری داد، قبض این صادق است. یک، اگر تلف بشود خود مشتری ضامن است. دو، برای اینکه این مبیع تلف بعد القبض دامنگیری شد، نه قبل القبض. کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه شامل نمیشه، این مورد شامل نمیشه، برای اینکه بعد القبض است. پس قبض عین مشغول و بی منفعت اون حکم تعبدی را بر می دارد. و اما تسلیم منفعت که مثل تسلیم عین بر بای واجب بود همچنان مونده است. پس جمعی ادله که دلالت می شد بر وجوب اقباض عین، وجوب تسلیم عین، همون ادله درباره اقباض منفعت و تسلیم منفعت است. کلن علا رأیه، رو نظر مرحوم شیخ و مرحوم آقای نائینی و بعض مشایخ ما رضوان الله علیهم که وجوب اقباض و وجوب تسلیم بر اساس اون تعهد زمینی و شرط زمینی است که ما اول حق، پس بنابراین این تعهد سپرده، هم المؤمنون عند شروط هم شاملش میشه، هم اوفو بالعقود شاملش میشه، پس بر او واجب است که این منفعت را تسلیم کند. اقباض کل شئن به عصبه، تسلیم منفعت بین است که این انبار رو خالی کنه، این مغازه رو خالی کنه، تفریق مغازه فارغ کنه، تفریق انبار از اون کالا. رو نظری که مرحوم آخوند و سیدن استاد امام رضوان الله علیه ما و بعضی بزرگان دارن، گفتن این یک حکم عقلایی است نه تعهد زمینی. قانون عقلا اینه که اگه کسی کالایی را خرید یا فروخت باید قبض اقباض کنه، و همچنین قانون عقلا اینه که اگه کسی کالایی را خرید یا فروخت منفعتش باید قبض اقباض کنه. به هر مبنایی که در مسئله دوم وجوب اقباض و تسلیم ثابت شد، به همون مبانی وجوب اقباض و تسلیم منفعت هم هست، برای اینکه کالا را فروخته به ما لها و من المنفعه. یه وقت است از اول مسلوب المنفعه هست، به این شخص میگوید به این که الان این زمینی که من فروختم تحت کشت است و این 6 ماه باید بمونه، شما بعد 6 ماه باید روش ساختمون بکنی، این از همون اول مصلوب المنفعه خرید، بر اینجا دیگه محضوری نیست. یا میگوید به این که این مغازه که من بهشون فروختم تحت اجاره مستاجر هست، تا دو ماه بعد این اجارهش تمام میشه بعد تحویلش میشه. از همون اول این مصلوب المنفعه خرید، هیچ محضوری نیست. نه اقباض منفعت واجب است، نه خیار دارد، نه جا برای تضرر است، چون محور معامله مصلوب المنفعه بود. اما وقتی مصلوب المنفعه محور معامله قرار نگرفت، بر فروشنده همونطوری که تسلیم عین واجب است، تسلیم منفعه واجب است. حالا یا رو حکم اقلایی که مرحوم آخوند و سیدن استاد اینا دارن، یا رو تعهد و التزامی که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی بزرگوارا دارن. باید واجب. پس در وجوب اقباض و تسلیم منفعت حرفی نیست. از این بعد چند فرع ضمنی درش است. بله دیگه، نسبت به این همین طوره دیگه. نه، نسبت به این همین طور است. کل مبیع ان تلف قبل قبضهی، این میگن قبض داده. اگر از این بعد یه زلزله بیاد این مغازه یا این انبار ویران بشه، میگن بعد القبض است. نمیگن که ببینیم که آیا توش انبار کالا جنس بود یا نبود، که عرف میگن کلید در اختیارش قرار داد دیگه، قبض کرد. خب پس بعد از فراغ از اینها، نه اون زمان درباره اصل عین است که تعبدن شارع فرمود کل مبیع ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، که بایع ضامن است، اون تلف قبل از قبض است، نه تلف کالا که مشتری ضامن است. در اونجا اصلا بحث نشده که مشتری ضامن باشه یا نباشه. خب پس نسبت به تفریق، در اینکه تفریق واجب است حرفی نیست. حالا یا رو مبنای التزام یا رو مبنای حکم، بر واجب است. مشتری یه وقت است که معذور است، یعنی نمیدونست که اون تخلیه نمی کنه، نمیدونست که اون مستأجر قبلی یه مقدار کالا رو گذاشته، یا نمیدونه که زیر دستا او بخش از کالا رو بردن. چون نمیداند، حکم تکلیفی در اینجا به نام حرمت نیست که معصیت نیست که معصیت کرده باشد. ولی در اول ازمنه امکان تفریق بر او واجب است. هم حکم تکلیفی محور بحث است، هم حکم وضعی. حکم تکلیفی محور بحث است، یعنی بر این شخص تسلیم منفعت واجب است. هر لحظه که کوتاهی بکند معصیت کرده است، غصب کرده. قصب چه این که مال مردم را بگیرد یا مال مردم را ندهد، فرق نمی کند. این قصب است و معصیت است. پس هر لحظه که بتواند تفریق کند و عمدن این کار را نکند، معصیت کرده است. و اگر معذور بود که رفع ان امتی تست یکی از اون امور نهگانه است، معصیت نیست. پس حکم تکلیفی ثبوتاً و سلباً روشن است. اما عمده حکم وضعی است. اگر او این انبار را تخلیه نکرد یا مغازه را تخلیه نکرد، این ضرری است متوجه مشتری میشه. آیا مشتری خیار دارد در اثر تضرر، یا مشتری خیار ندارد، اجرت المثل طلب میکند، برای اینکه اجاره نداد تا اجرت المسما بگیره، که اجرت المثل بگیره، یا راه دیگری هست؟ در مسئله تفریق و تخلیه، سر این که مرحوم شیخ در دو مقام بحث کردن، یکی درباره مکان ها مثل انبار و مغازه و یکی درباره زمین، برای این که بعضی از تخلیه ها همراه با ضرر نیست، بعضی از تخلیه ها همراه با ضرره. اونجا که کالا را از مغازه یا انبار بخواهی از جای به جای ببرن که ضرری ندارد، اما زر را بخواهن از زمین بردارن که نمیتونن جای دیگه بکارن، که این ضرریه. تفریق زمین از زر ضرر، تفریق انبار و مغازه از کالا ضرر نیست، چون تفریق کالا مغازه و انبار از کالا ضرر نیست، لذا این رو جداگانه بحث کردم و تفریق زمین از زر ضرر هست جداگانه. در مقام ثانی که نظیر تفریق زمین باشد، باید بین از ضررین بررسی کرد، چون مشتری متضرر می شود برای اینکه زمین را خریده که روش خونه بسازه هنوز تحویلش نمیده، بایه متضرر می شود برای اینکه کشت کرده کشتش هنوز نارس. کدوم ضرر مقدمه؟ اکثر ضررین معیار است یا تساوی ضررین؟ در صورت تساوی ضررین، ضرر مشتری مقدم است، چیکار باید کرد؟ لذا این رو در مقام ثانی بحث کردن. در مقام اول، یعنی این دو تا فرع اخیر، وضعاً بر یه غصب فعلی است، منتها غصبی است که فعلاً غصب است ولی اون شخص غاصب نیست، زیرا اون معذور بود، حکم تکلیفی ندارد، معصیت نیست، اما فعلاً غصب است ولی اون شخص غاصب نیست. مستحضری است که گاهی بین فعل و بین اتصاف فاعل به او فرق است. اینو تو مسئله خبر ملاحظه فرمودی، گاهی هر دو وصف جمع می شود، گاهی یکی هست دیگری نیست. در جریان گزارش های کذب همینطوره، یه وقت هست یه شخص موثق است، اصلا اهل دروغ نیست، منتها در اثر اینکه اطمینان داشت به این گزارشگر، این گزارشگر یه خبر کذبی رو به او رسونده و این شخص این خبر کذب را در اثر اعتمادی که به اون گزارشگر داشت نقل کرد. اینجا کذب خبری هست ولی کذب مخبری نیست. این شخص دروغگو نیست، این شخص دروغ نگفت ولی این خبر دروغ است. کذب خبری هست ولی کذب مخبری نیست. گاهی به عکس است، کذب خبری نیست ولی کذب مخبری هست. یه شخصی در صدد جعل یه خبر بود، پیش خودش یه خبر رو جعل کرد، این کاذب است و جاهل، ولی اتفاقا این امر درست در آمد، این خبر دروغ نیست ولی این گزارشگر کاذب است، کذب مخبری هست، برای اینکه اطلاع ندارد از جریان، پیش خود جعل کرده ولی اتفاقا همینطور بود، پیش خود جعل کرده که فرون شخص از سفر برگشت، خواست یه حادثه ای رو اندازی کنه و اطمینان داشت که دروغه، پیش خود این خبر رو جعل کرد، اتفاقا اون شخص از سفر برگشت. کذب خبری نیست ولی این مخبر کاذب است. گایم هر دو هست، گایم هیچ کدوم نیست، اونجا که هم خبر صادق باشد هم مخبر صادق. در جریان قول این اقسام چهارگانه مطرح است. در اقسام فعل هم به شرح ریزند، گاهی در تجری رو ملاحظه فرمودید، تو تجری اینها رو مطرح کردن، گاهی غصب فعلی هست و غصب فاعلی، مثل این کسی مال کسی رو سرقت میکنه، این هم فعل غصب است هم فاعل. گاهی غصب فعلی هست، غصب فاعلی نیست، کسی اشتباهاً مال دیگری رو خیال کرده شبیه مال خودشه، دو تا کتاب بود، دو تا ساک بود، شبیه هم بود، این خیال کرد مال خودشه، برداشت آورد، این فعل غصب است ولی اون شخص غاصب نیست. گاهی کسی در صدد غصب مال دیگری است، رفته مال دیگری رو غصب بکنه، اتفاقا مال خودش اونجا بود، مال خودش گرفته خیال کرده مال دیگری است، این فاعل غاصب است چون در صدد غصب بود، البته در حد تجری، ولی فعل غصب نیست، گاهی هم هیچ کدام غصب نیست، پس گاهی هر دو هست، گاهی هیچ کدام نیست، گاهی به تفکیک. در جریان غصب، کسی که خبر نداشت که این کالا انبار زر پر از کالاست یا مغازه پر از کالاست، این معصیت نکرده برای اینکه تفویت مال مردم نکرده، غصب نکرده، ولی به گزارش دادن که دیگه انبار هنوز بار هست، این پس اسیانی ندارد. در صدد تفریق هست، ولی بالاخره حکم تکلیفی از او رفت و منتفی است. اما که وضعی چطور؟ منفعت مال مشتری به او نرسیده، این قصب منفعت است. از نظر فقهی که سخن از وجوب و حرمت و حلال و حرام است، این بله معصیت نکرده، ولی از نظر حقوقی تفویت منفعت مردم دیگه، این زامنه، این علی ید مؤاخذت حتی تعدی شامل حال میشه. خب چطور اگه کسی اشتباهاً پاش بخوره به ظرف کسی، ظرف کسی رو بشکند، معصیت نکرده فقهاً ولی ضامن است حقوقاً، از حقی ضامن است و از فقهی گناهی نکرده؟ اینجا هم به شرح زد، معصیت نکرده ولی ضامن است دیگه. باید این خسارت تأمین بشه. تأمین این خسارت یا به این است که باید اجرت المثل بده، چون اجاره که نشده، تفویت کرده منفعت مردم رو، باید اجرت المثل بده، اجرت جا برای اجرت مسلمان نیست. یا نه، مشتری خیار دارد که میتواند در اثر این نقیصه معامله رو به هم بزنه. اینجاست که یک نقدی مرحوم آخوند دارد. ببینیم حالا این نقد وارد است یا وارد نیست. میفرما این چه خیاری است که شما میگید مشتری دارد؟ ما دیگه خیار غصب که نداریم. اقسام 14 گانه خیار همشون مضبوط است. این چه خیاری است؟ یه وقت است که از همون اول کالایی را که فروختن به ما له من الشرائط، اون کالا فاقد شرط است، مثل این که این انبار یا این مغازه تحت اجاره یک مستأجر است، مسلوب المنفعه است و مشتری نمیدونست که مسلوب المنفعه است. یه نقصی است در حریم خود مبی. این مبی به ما له من المنافع، این باید منتقل میشد به مشتری و نشد. مشتری مبی را به ما له من المنافع خرید، در حالی که اون چه به ملکیت او آمده است منفعت عین مسلوب المنفعه است. اینجا جای خیار، برای اینکه اونی که تعهد کردن عین مع المنفعه بود، اینی که تحویل گرفتن عین بلا منفعه است. اما اینجا عین مع المنفعه منتقل شد، لذا این شخص میتواند اجرت المثل بگیرد، چیزی کم ندارد. منتها حرف در این است که میگه من این نمیخوام اجاره بدم، میخوام خودم بشینم یا اینو بازسازی کنم، مطلب دیگه است. چیزی کم نشده برای مشتری. این چه خیاری است که شما بگید این خیار دارد؟ یه وقت است در اصل معامله آسیب دید، نظیر خیار قبل و مانند آن، بله میتونید به لازرر توسط بکنید اگر لازرر بتواند حق ثابت کند، چون لازرر لسانش نفی است، اولا نفی حکم داره تکلیفی، اما اثبات بکند مخصوصا اثبات یک حکم حق وضعی رو، این آسون نیست. بر تقدیر خیلی فرق است بین اینکه شما در حریم انشاء چیزی رو تملیک مشتری بکنید، یک، و واقع مطابق اون نباشد، دو، مشتری خیار دارد، سه، اینکه عیب و نقص مصطلح نیست تا خیار عیب داشته باشد. قبلی هم در کار نیست، برای اینکه به شما گران نفروخته این مغازه یا این انبار با همین وضع داره این منفعت است، این منفعت رو به شما داده، نه اینکه منفعت رو به دیگری داده باشه، منفعت مال شماست. بله، این میتواند اجرت بگیرد، غرض اینکه منفعت مال اوست، منفعت مال اوست، نه اینه که او این فاقد منفعت باشد. اگر این فاقد منفعت باشد، میگن مبیعی که تحت انشاء آمده غیر از این مبیعی است که در خارج وجود دارد. این جای خیار است، خیار رؤیه یا سایر خیارات هم همین رو بده. اما یه وقت است که نه، این عین به ما له من المنافع منتقل شده به مشتری، انبار به ما له من المنافع منتقل شده به خریدار، ملک تلق خریدارم هست، حالا کسی بار گذاشته روش، این مثل که مال او رو عمدن دیگری غصب کرده، خب این اجرت المثل میگیره. اثبات خیار آسان نیست. گرچه مرحوم شیخ خیلی روی خیار اصراری ندارد، به طور گذرا رد می شود، اما فرمایش مرحوم آخوند که اثبات خیار کار آسانی نیست. شما می توانید اوجت المثل بگیرید. خب این در صورتی است که تخلیه این انبار یا تخلیه مغازه هیچ آسیبی نمی رسونه، هیچ ضرری ندارد، فقط اشغال این انبار و مغازه به ضرر مشتری است. یه وقت است که نه، تخلیه این ضرر هست، چون که اشغال این هم ضرر است. اشغال این مبی ضرر است به لحاظ مشتری، تخلیه و تفریق این مبی ضرر است به لحاظ بایه. بایه این زمین رو که فروخته کشت کرده، یا کشت بوده و نگفته که من با الان کشت است بعد شش ماه تحویلتون میدم، این رو به ما، این زمین رو به ما الله میدن منافع فروخته، مشتری میبیند که این مسئول منافع است و از طرفی بخواهد تفریق کند این کشت را بردارد، بایه متضرر میشه. آیا اینجا ما باید ببینیم که مشتری حتما با صبر بکند و اجرت المثل بگیره جمعا بین الحقین، یا نه بایه اصلا حق نداشت تا شما جمع بین حقین بکنید؟ اگر کسی آمده زمین دیگری رو غصب کرده کشت کرده، شما میگید این باید صبر کند اجرت المثل بگیرد جمعا بین الحقین، غاصب که حق ندارد. یه بیان نورانی تو نهج البلاغه بیان وجود مارک هست، امیر سلام الله علیه هست، که اون خیلی راه گشاست، گذشته از اینکه تو مسائل فقهی راه گشاست، تو مسائل حقوقی راه گشاست، تو مسائل سیاسی و اجتماعی هم راه گشاست. اون بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه اینه که الحجر الغصب ابو الغصیب رهن علی خرابها، یعنی اگه کسی سنگ مردم رو گرفته با سنگ مردم دیوار ساخته، ولو یه سنگ یعنی یه سنگ رو از مال مردم گرفته لای دیوار خودش گذاشته دیوار بوده. حضرت فرمود این دیوار در رهن همون یک سنگه، صاحب سنگ میتواند، چون این سنگ موجوده دیگه، این مال موجوده، میگه من عوض نمیخوام، ما این خودم مال خودم میخوام، اون آجر یا اون سنگ رو بگیره برو دیوار فرو بریزه، چون دیواری محترم است که رو سنگ حلال بنا شده باشد، رو سنگ حرام بنا شده باشد ارزشی ندارد. خب پس الحجر الغصیب ای الحجر المغصوب فی الدار رهن علی خرابها، حالا گذشته از اون آثار معنوی که ممکن از این حدیث استفاده بشه مطلب دیگه است. اگر 5-6 نفر به عنوان هیئت امنا یا تو مسائل اجتماعی یا تو مسائل مشورتی 5-6 نفر هستن که یکشون آدم فاسدیه، این بساط این انجمن یا هیئت امنا رو به هم میزنه. هیئت امنا یا مشورتی و مانند آن اگر یه عضو فاسد توشون باشه این رو به هم میزنه، مثل همون یه آجر غصبی است که دیوار رو به هم میزنه، یا یه همون سنگ غصبی است که دیوار رو به هم میزنه. از کلمات نورانی اون حضرت است، الحجر الغصب اول غصیب ایل مغصوب فی الدار رهن علی خرابها. اینجا دست این فقها ها باز نیست، لذا به سرعت از این حکم رد میشن، روش نمیمونن، فتوا نمیدن که حالا ما بیایم ببینیم که جمع بین الحقین لازم است یا نه. خب بایه چه حق داشت اینجا کشت بکند تا شما بگید که حق بایه مقدم است یا حق مشتری مقدم است؟ بگه مشتری حتما با صبر بکند اجرت المثل بگیرد، او غاصبانه آمد این کار کرده، حق نداشت تا شما بگید حق رو دفاع کنید. نه، اگر چونچه اطلاع نداشت یا راه دیگه بود اشتباها این کار کرد، خب یه حق فی الجمله ثابت میشه و نه بالجمله. اما اگه آل من آمدن زمین رو که فروخته رفته کشت کرده، این حق ندارد تا شما جمع بین حقین بکنید، بگید حتما مشتری باید شش ماه صبر بکنه اجرت المثل بگیره، یا ما ببینیم ضرر مشتری بیشتر است یا ضرر بایه، اقل و ضررین رو مدار قرار بدیم، این حساب چیه؟ بعضی وقت حالا یا قبل از فروش یا بعد الفروش یا همزمان با فروش، ولی بالاخره به مشتری نگفت این مسلوب المنفعه است، این را به مال، این زمین را به مال ها من منفعه منتقل کرده است. پس همونطوری که زمین ملک تلق خریدار است، منفعتش هم ملک تلق خریدار است. در چنین فضایی بایه ای رو کشت کرده، شما حالا بگید اگر کشت رو برداریم بایه متضرر میشه، خب متضرر میشه، حق نداشت. الحجر القصف دار رهل على خرابها، این چه حقی داشت که حالا شما بگید حق او رو در قبال حق مشتری مقایسه کنید بعد بگید اقل و ضررین برار است؟ اینجا حق نداشت تو. لذا میرید مرحوم شیخ اینجا چه در مسئله خیار چه در مسئله جمع بین الحقین به طور گذرا رد میشوند، تثبیت نمی کنند، برخلاف این که یه تضاهم حقوقی باشه، دو تا وارث این کار کرده باشه یا دو تا شریک این کار کرده باشن، اونجا سخن از حق است و تضاهم حقوقی است و رعایت اقل و ضررین است و امثال ذلک. الان ما ببینیم که در این گونه از موارد و همچنین در فرع اول حتما باید اجرت المثل گرفت و ثبت کرد، یعنی حتما باید تفریق کرد کائن مکان. الحمدلله رب العالمین.